ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 تیر ماه 1391 برابر با 13 ژوئیه 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، مجری و همراه این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما به سنت همیشه این مجله رو هم با خبر شروع می‌کنیم از همکارم نادر صدیقی.
با درود بر شما و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک تانکر مصری حامل نفت خام ایران به علت تحریم‌ها از حمل نفت به مقصد باز مانده است. گزارش خبرگزاری رویترز حاکی است که میزان نفت بار شده در تانکر مصری حدود 7 میلیون بشکه است. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، ارائه خدمات بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران متوقف شده و به گزارش رویترز این امر موجب کاهش صادرات نفت از سوی جمهوری اسلامی به مشتریان عمده آن در آسیا مانند چین، هند، کره جنوبی و ژاپن شده است. رویترز اضافه می‌کند که پیامد این تحریم برای ایران هزینه بیش از 3 میلیارد دلار در ماه است. ایالات متحده آمریکا با شناسایی شرکت ملی نفتکش ایران و ده‌ها نفتکش این شرکت به عنوان دارایی‌های حکومت تهران، فشارها برای محدودتر کردن صادرات نفت جمهوری اسلامی را افزایش داد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا 57 نفتکش این شرکت و 27 نفتکش وابسته را در حکم دارایی‌های حکومت ایران شناسایی کرده تا مانع از تغییر نام آنها و دور زدن تحریم‌ها شود. همین خبرگزاری به نقل از یک مقام دولت آمریکا که نامی از وی برده نشده، گزارش داد که این اقدام و همچنین شناسایی 4 شرکت که به طور غیررسمی نفت ایران را به فروش می‌رسانند، به کشورها و شرکت‌های خارجی کمک خواهد کرد تا تحریم دولت‌های غربی علیه ایران را به طور مؤثرتر به مورد اجرا گذارند. وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری میانمار از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در آن کشور خبر داد. خانم کلینتون همچنین از جامعه جهانی نیز دعوت کرد تا به انزوای دیرین میانمار پایان دهند. روز جمعه دیدار تاریخی وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس جمهوری میانمار در یک شهر توریستی در کشور کامبوج انجام شد و خانم کلینتون اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه آمریکایی را روانه میانمار می‌کند تا نیازهای سرمایه‌گذاری این کشور آسیایی را بررسی کنند. وزیر امور خارجه آمریکا صبح جمعه با مقام‌های کامبوج در پنومپن نیز دیدار کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم کلینتون اعلام کرد که آمریکا طی 3 سال آینده 50 میلیون دلار به برنامه‌های بهداشتی، آموزشی و محیط زیستی در کامبوج، ویتنام، لاوس، تایلند و میانمار کمک می‌کند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، درباره وضعیت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و دخترش به مراجع بین‌المللی نامه نوشته است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، خانم عبادی در نامه‌اش به رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نوشته است دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک متعهد شده آن را اجرا کند، ولی دائما آن را نقض می‌کند و نه تنها نسرین ستوده را به خاطر دفاع از حقوق کودکان و زنان زندانی کرده، بلکه دختر 13 ساله‌اش را هم ممنوع الخروج کرده است. پلیس فدرال آمریکا پرونده‌ای جنایی را علیه یک شرکت چینی که سازنده وسایل ارتباطی است به اتهام زیر پا گذاشتن تحریم‌ها علیه ایران گشوده است. شرکت چینی ZTA متهم است که حدود 2 ماه پیش تجهیزاتی را به جمهوری اسلامی ایران فروخته است.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد و گزیده از گزارش‌های این مجله شبانگاهی. سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا MI6 از عملیاتش برای خونسا کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال‌های گذشته خبر داده و همزمان نسبت به دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای در سال‌های آینده هشدار داده. در گزارشی به این موضوع خواهیم پرداخت. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز از استقرار ده‌ها مین روب آمریکایی در تنگه هرمز خبر داده. نظر یک کارشناس را در این باره جویا شده ایم.
دولت اوباما مدت هاست که داره ناوگان پنجم آمریکا رو در خلیج فارس تقویت میکنه برای روز مبادا.
قیمت مرغ همزمان با برخی اقلام دیگر در ایران باز هم افزایش پیدا کرد. نگاهی هم به این موضوع داریم.
دشواری‌های اقتصادی امروز ایران رو از نرخ بالای تورم گرفته تا بیکاری و سقوط پول ملی فقط نمیشه به تحریم خارجی نسبت داد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه با مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اما در ابتدای این مجله در نگاهی داریم به آخرین اوضاع سوریه. همکارم خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری الان در روی تلفن با ماست. ایلیا سلام.
نوشین سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، ناظران سازمان ملل در سوریه امروز گزارششون رو تحویل کوفی انان دادند. به ما بگو که محتوای این گزارش چی بوده و واکنش آقای انان به این گزارش چی هست؟
نوشین، ساعتی پیش ناظران سازمان ملل که در سوریه حضور دارن گزارشی تقدیم آقای کوفی انان کردن درباره کشتاری که شامگاه دیشب روستای ترمیسه از توابع هما شاهد اون بود. ناظران نیروهای دولتی سوریه رو متهم به این کشتار کردن، گفتن که کشتار ترمیسه ادامه یک عملیات هوایی بود که نیروهای هوایی سوریه اقدام به انجام اون در شمال هما کردن. این گزارش ادامه میده که مناطق شمال هما همچنان ناآرام هست و نیروهای هوایی سوریه در حال حمله به بعضی از مناطقی هستند که در کنترل مخالفان قرار دارن. البته تأکید کرده که این مناطق مسکونی هست. آقای کوفی انان در بیانیه محکوم کرده کشتار شب دیشب روستای ترمیسه رو و گفته بدون شک نیروهای دولتی سوریه از اسلحه سنگین در حمله به مناطق مسکونی و به ویژه به این روستا استفاده کردن. آقای کوفی انان همچنین اظهار تعجب کرده از اتفاقی که تو این روستا افتاده و از شمار زیاد کشته و زخمی شده ها.
ایلیا، واکنش های دو طرف درگیر در سوریه به این گزارش چی بوده؟
دولت سوریه از دیشب تا امروز تا آخرین بخش خبری که تلویزیون دولتی سوریه داشته نفی نکرده این کشتار رو، اما کسانی که گروه های مسلح تروریست مینامه متهم کرده به انجام این کشتار و گفته که درگیری های صورت گرفته در این روستا و در این درگیری ها 3 تن از نیروهای دولتی سوریه یعنی نیروهای امنیتی کشته شدن. اما مخالفان، شورای ملی سوریه بیانیه داده و خواستار قطعنامه فوری جدی و قاطعانه شورای امنیت در خصوص نظام حاکم در سوریه شده. قطعنامه ای که سوریه را تحت بند 7 میثاق‌نامه سازمان ملل در میاره، یعنی راه رو برای مداخله نظامی در سوریه باز میکنه. گروه اخوان المسلمین هم به طور جداگونه بیانیه ای داده و ایران، چین، روسیه و حتی آقای کوفی انان رو متهم کرده که عاملان این کشتار بودن.
ایلیا، در سال آخر دیشب شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای رو برگزار کرد درباره بررسی اوضاع سوریه. به ما بگو که این جلسه به کجا کشید و نتیجه چی بود؟
این جلسه در حقیقت بی نتیجه بود. قرار بود کشورهای غربی و به طور تهدید آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامه ارائه بدن به شورای امنیت که بر پای اون ضرب الاجل داده میشه و شرفت 10 روزه. اگر پایبند نباشه ضرب الاجل به این ضرب الاجل ببخشید اگر پایبند نباشه بشار اسد به این ضرب الاجل در خارج کردن ماشین آلات سنگین نظامی از شهرها، تحریم های شدیدی علیه اون به اجرا در بیاد. روسیه تهدید کرده بود که اگر این قطعنامه پیشنویس قطعنامه مطرح بشه در شورای امنیت اون رو وتو خواهد کرد، برای همین به نتیجه نرسیده و جلسه شورای امنیت به نتیجه به پایان میرسه. اما روسیه امروز بیانیه داده و گفته هفته آینده آقای کوفی انان و بعضی از طرفای اپوزیسیون سوریه رو به مسکو دعوت خواهد کرد تا با اونها گفتگو کنه.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری که نگاهی داشت به آخرین وضعیت و اخبار سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا MI6 میگوید طی سالهای گذشته تلاشهای ایران برای دستیابی به سلاح اتمی را خونسا کرده. در غیر این صورت ایران 4 سال پیش سلاح اتمی تولید کرده بود. خبرگزاری فرانسه هم روز جمعه در گزارشی به نقل از کارشناسان نوشته که حملات سایبری علیه ایران تازه شروع شده و ممکن است تا جایی پیش برود که به انفجارهایی در تأسیسات هسته‌ای ایران هم بیانجامد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا میگوید بدون تلاش‌های این سازمان ایران در سال 2008 یعنی 4 سال پیش سلاح اتمی تولید کرده بود. به گزارش روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف، سر جان سویرز رئیس MI6 هفته پیش در نشستی با شماری از کارکنان دولتی گفته که عملیات پنهانی جاسوسان بریتانیا مانع تولید سلاح اتمی توسط ایران در 4 سال پیش شده است. او همچنین گفته که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران تا سال 2014 به سلاح اتمی دست پیدا می‌کند و روشن است که در این صورت آمریکا و اسرائیل با خطری بزرگ مواجه خواهند بود. و حالا خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته که جنگ سایبری علیه ایران تازه آغاز شده است. این خبرگزاری در گزارش خود به نقل از کارشناسان نوشته که این خرابکاری‌ها و حملات سایبری ممکن است تا جایی تشدید شود که حتی به انفجارهایی نیز بیانجامد. خبرگزاری فرانسه نوشته که احتمالاً پس از حملات سایبری گسترده توسط ویروس استاکسنت، ایران برای ردیابی ریشه‌های این حمله و امنیت سیستم‌هایش از کارشناسان روسی کمک گرفته است. جیمز لوئیس، کارشناس ارشد مرکز استراتژیک و مطالعات بین الملل به این خبرگزاری گفته که ایرانی‌ها بدون کمک روسیه هرگز نمی‌توانستند ویروس استاکسنت را ردیابی و با آن مقابله کنند. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی هم حمله‌های سایبری را روشی مناسب برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی توصیف کرده است. او به خبرگزاری فرانسه گفته که ویروس استاکسنت باعث سردرگمی مسئولان جمهوری اسلامی شد و حدود 1 سال برنامه هسته‌ای ایران را به تعویق انداخت. به گفته آقای آلبرایت، این حملات سایبری میتواند حتی ابعاد گسترده‌تری هم داشته باشد، از اختلال در سیستم‌ها و کنترل و از کار انداختن سانتریفیوژها گرفته تا انفجار در برخی از سایت‌ها و پایگاه‌های نظامی. دیوید آلبرایت احتمال داده که انفجار آبان ماه سال 90 در پادگان ملارد کرج هم در نتیجه خرابکاری در سیستم‌ها رخ داده باشد. برخی از کارشناسان خطرات حملات سایبری را بسیار گسترده ارزیابی کرده و می‌گویند این گونه حملات ممکن است به درگیری و جنگ با ایران منجر شود. حملات سایبری که در سالهای اخیر کامپیوترها و سرورهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داده، از طریق وارد کردن و انتشار ویروس‌هایی مانند استاکسنت، دوکو و فلیم یا شعله توانستند خساراتی را به سیستم‌ها وارد کنند. برخی از این ویروس‌ها اطلاعات کامپیوترها را سرقت کرده و برخی دیگر نیز با اختلال در برنامه‌های نرم‌افزاری و کنترل آنها اختلالاتی در کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای، نفتی، مخابراتی و بانکی ایران ایجاد کردند. جمهوری اسلامی تاکنون بارها بریتانیا، آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در حملات سایبری و ترور برخی از دانشمندان هسته‌ای به منظور اختلال در برنامه هسته‌ای ایران متهم کرده است. بریتانیا و آمریکا این اتهامات را رد کردند و اسرائیل در این خصوص اظهار نظری نکرده است.
همزمان با بروز مشکلات در مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، روزنامه لس آنجلس تایمز از استقرار 10 مینروب فوق پیشرفته بدون سرنشین مشهور به روباه دریا در تنگه هرمز خبر داده. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، گفتگو داشته و نخست از مختصات این شناورهای جدید پرسیده.
این شناورهایی رو که آمریکا اخیراً فرستاده به خلیج فارس در واقع شناورهای هدایت پذیر از راه دورند که میتونیم بهش بگیم شهپاد در مقابل پهپاد که پرنده هستند. اینها شناورهای زیر سطحی است که در حدود 40 کیلوگرم وزن داره، 1.20 متر طول داره، دوربین‌های تلویزیونی داره، سونار هدایت شونده داره و همینطور ماده منفجره داره. اصطلاحاً به اینا میگن روباه دریا. اینها بعد از اینکه مین رو، ناوهای مین روب یا مین شکار پیدا کردند، به خصوص مینهایی رو که در کف دریاست، این شناور هدایت پذیر از راه دور رو به وسیله یک کابل فایبر اپتیک که حدود 3000 پا طولشه هدایت میکنن به طرف مین و این ضمن اینکه مینو منفجر میکنه خودش هم منفجر میشه که حدود 100,000 دلار اونگونه که گزارش شده قیمت هر کدام از ایناست.
آقای آریان، آیا استقرار این زیردریایی ها و همینطور سایر فعالیت های نظامی آمریکا که شما بهش اشاره کردید که اخیراً در خلیج فارس و افغان پنجم این کشور افزایش یافته، در واقع تحرکات نظامی آمریکا رو میتونیم نشانه برای بالا بودن احتمال وقوع درگیری نظامی قریب الوقوع توی منطقه فرض بگیریم یا این جزء تحرکات طبیعی ارتش آمریکا هست در این منطقه؟
من فکر نمی کنم که عملیات نظامی علیه ایران حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام بگیره، ولی دولت اوباما مدت هاست که داره ناوگان پنجم آمریکا رو در خلیج فارس تقویت میکنه برای روز مبادا. به موازات این شناورهای هدایت پذیر از راه دور، آمریکا شمار مین جمع کنهاشو در خلیج فارس به 8 فروند رسونده، هلیکوپترهای مین روبش رو به 8 فروند رسونده، شمار موشکهای که در اختیار ناوگان پنجم قرار داده، موشکهای تاماهوک، اینا رو زیاد کرده، هواپیماهای F-22، هواپیماهای تجسسی و هواپیماهای دیگری رو در امارات مستقر کرده، دو تیپ در کویت مستقر کرده. همه اینها به نظر من نشانش اینی که به ایران بگه و یه پیامی بده که واقعا گزینه نظامی رو خیلی کوچک و بی اهمیت تصور نکنه و آمریکا در صورتی که بخواد از این گزینه علیه ایران استفاده خواهد کرد.
اگرچه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش ایران همین اواخر گفت ما تضمین میدیم که تنگه هرمز رو نخواهیم بست مگر در شرایط بسیار حیاتی، اما به هر حال این تهدیدها کمابیش از طرف مقامات مختلف راز میشه. حالا گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز حاکی از اینه که در صورت انسداد تنگه هرمز از طرف ایران، آمریکا و متحدانش حد اکثر ظرف 5 تا 10 روز قادر به بازگشایی مجدد این تنگه هستن. این چقدر با واقعیت موجود نظامی ایران و غرب توی خلیج فارس منطبقه؟
فکر نمی کنم که این برآورد درست باشه، برای اینکه به مراتب بیش از یک هفته طول خواهد کشید. معلوم نیست که ایران بخواد مینا را در تنگه هرمز بذاره، ممکنه در دریای عمان بذاره، در مسیرهای دیگر کشتیرانی بذاره و حتی اینو بکشونه به طرف تنگه باب المندب. و با توجه به توانایی‌های مینروبی رو که آمریکا داره، فکر نمی‌کنم که این در عرض یک هفته امکان پذیر باشه. به نظر من به مراتب این طولانی‌تر خواهد بود و اگر کار به اینجا بکشه، بعد از مینگذاری واقعاً یک جنگ تمام عیاری در پی آن خواهد بود.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو می‌شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و باز هم گرانی ها در ایران. گزارش‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران حکایت از افزایش مجدد قیمت مرغ و برخی اقلام مایحتاج روزانه مردم دارد. گزارش‌های اقتصادی دستگاه‌های مسئول نظیر بانک مرکزی هم افزایش قیمت و هزینه‌های مردم را تایید می‌کنند. مراد ویسی از آخرین وضعیت گرانی و افزایش قیمت‌ها در ایران گزارش می‌دهد.
قیمت مرغ در ایران مرز هر کیلو 7000 تومان را نیز پشت سر گذاشته است. دولت وعده توزیع مرغ با قیمت هر کیلو زیر 5000 تومان داده بود، اما به نظر می رسد این وعده دولت باعث مهار قیمت مرغ که از مایحتاج عمومی و روزانه مردم است نشده است. البته افزایش قیمت ها این روزها به مرغ محدود نمانده و دارو را نیز در بر گرفته است. یک صاحب داروخانه در تهران در گفتگو با رادیو فردا از افزایش شدید قیمت دارو خبر می دهد.
خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو رو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. برای همین نسبت به ابتدای سال میبینی دارو 30 تا 40% حداقل افزایش قیمت داشتن.
در کنار افزایش قیمت مرغ و دارو، بانک مرکزی ایران نیز یک شنبه گذشته تایید کرد که هزینه خانوارهای ایرانی ظرف 5 سال یعنی از سال 85 تا 89 دو برابر شده است. شهرام رفیزاده که مطالب روزانه روزنامه‌های ایران را برای رادیو فردا پیگیری می‌کند، از این گزارش بانک مرکزی و بازتاب آن در روزنامه‌ها می‌گوید.
روزنامه تهران امروز نوشته آقای احمدی نژاد و دولت او بیشترین درآمد در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب از نفت کسب کردند و پیش‌بینی می‌شد که وضع مردم بهبود پیدا بکنه، اما به مراتب وضع مردم وخیم‌تر شده و دست کم قدرت خرید مردم دو برابر کاهش پیدا کرده.
البته علی‌رغم وضعیت جدید قیمت‌ها و گرانی‌های موجود، پدیده گرانی در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. 30 سال پیش آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اصل گرانی‌ها را قبول داشت، ولی می‌گفت این طبقات بالا هستند که از گرانی می‌نالند.
و به حمدالله دولت هم گرانی را رفع بکند، ادراک مردم خصوصاً که موجب گرفتاری مردم است و ناراحتی بسیاری از هست. البته ناراحتی در طبقه بالاست، اونایی که گرانی براشون چیز نیست، اوناست که به مردم تزریق میکنند که ارزان نیست و چه و کذا.
حالا 30 سال پس از این سخنان آیت الله خمینی، خود مسئولین جمهوری اسلامی نیز میگویند گرانی امان مردم عادی را نیز بریده است. احمد خاتمی، امام جمعه تهران:
به همه مقدسات قسم که این طرح مسئله گرانی طرح یک واقعیت ملموس دردناک جامعه است. گرانی های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، مراجع معترض، جامعه محترم مدرسین معترض، فریاد مردم که بلند هست. این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
در کنار این سخنان احمد خاتمی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت مدیریت گرانی و افزایش قیمت‌ها سخن گفته است. با این وجود برخی از روحانیون منتقد دولت مانند مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، می‌گویند در مسئله افزایش قیمت‌ها علاوه بر فشار و تحریم خارجی، خیانت داخلی نیز وجود دارد. پیش از این روزنامه کیهان نیز برخی مسئولان را به تعمد در عدم مدیریت گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها متهم کرده بود. با این وجود کارشناسان اقتصادی می‌گویند این گرانی‌ها در کنار تحریم‌های بین‌المللی محصول طبیعی وضعیت اقتصاد کلان ایران است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس:
دشواری‌های اقتصادی امروز ایران رو از نرخ بالای تورم گرفته تا بیکاری و سقوط پول ملی فقط نمیشه به تحریم خارجی نسبت داد. گزینش‌های نادرست اقتصادی در 3 دهه گذشته، نادیده گرفتن تجربیات اقتصادی ایران و دنیا، کنار گذاشتن کارشناسان یا دل سرد کردن اونها، همه و همه در زوال دستگاه‌های تولیدی و بازرگانی و مالی ایران مؤثر بوده و اقتصاد کشور رو در وضعیت فعلی قرار داد.
اما روال گرانی و افزایش قیمت‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ شاهین فاطمی، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، می‌گوید اگر وضعیت بر همین منوال باشد، روند افزایش قیمت‌ها در آینده نیز ادامه می‌یابد.
وقتی که ارزش پول مملکت پایین میره، مردم سعی میکنن هر چیزی که هست بخرن. بنابراین طور انتظاری که قیمت ها بالا خواهد رفت، فروشنده ها قیمت بالا میبرن، چون میدونن وقتی باید این اجناس رو جایگزین بکنن باید بهای بیشتری بدن. تازه وقتی که درآمد ارزی مملکت کمتر بشه، باز هم قیمت پول ملی کاهش میابه و همه قیمت ها بالا میره.
و نهایت اینکه در حالی که مسئولین وزارت بازرگانی ایران وعده تثبیت قیمت هر کیلو مرغ در قیمت 4700 تومان دادند، خبرگزاری مهر به نقل از خبرنگارانش در سطح شهر میگوید قیمت‌ها در بازار چیز دیگری است و هر کیلو مرغ تا 7300 تومان نیز به فروش میرسد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و آخرین گزارش این مجله، زمانی برای پروانه ها عنوان تازه ترین نمایشگاه پرستو فروهر هنرمند ساکن آلمان هست. این هنرمند در این نمایشگاه 7 پروانه بزرگ رو ارائه کرده که هر کدومشون دارای نام های آشنایی مثل پروانه اوین، پروانه خاوران و پروانه زمانهای سبز هست. پرستو فروهر در این نمایشگاه زیبایی و زشتی رو همزمان پیش روی تماشاگر گذاشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پروانه در فرهنگ هر ملت و قومی دارای معنا و مفهوم خاصی است. در فرهنگ ایران پروانه سمبل و نماد قربانی شدن در راه عشق و عاطفه است. در فرهنگ یونان پروانه با روح انسان ربط و پیوند دارد و پروانه در دین و آیین مسیحیت نماد عروج مسیح است. با توجه به این معانی پرستو فروهر هنرمند ساکن شهر فرانکفورت آلمان نمایشگاهی برپا کرده که پروانه حرف اول را می زند. با این تفاوت که این هنرمند ضمن نمایش زیبایی های پروانه زشتی ها و یا فجایعی را هم نشان داده. یا به دیگر سخن پرستو فروهر این بار هم چون گذشته تجربیات شخصی خود را از زندگی و پیرامونش بازگو کرده. درباره پیرنگ و درونمایه نمایشگاه زمانی برای پروانه ها پرستو فروهر اینطور گفته است.
آخرین کاری که من کردم یک چیدمان کاغذ دیواریه که تمام فضای اتاق رو پوشونده. نقشی که روی کاغذ هست پروانه های گوناگونه. اسم این کار هست زمانی برای پروانه ها. منتها این زیبایی تصویر پروانه های بزرگی که بیننده باهاش روبرو میشه وقتی که جلوتر میره درون بالهای پروانه ها پیکرهای آسیب دیده، پیکرهای زخم خورده و پردردی رو میتونه کشف بکنه که درون هم تنیده شدن. هر کدوم از این پروانه ها اسمی داره، برگرفته از مجموعه کاری هست که من به اسم کلکسیون پروانه ها انجام دادم. روی کردیست اعتراضی به یک سری وقایع فجیع یا مکانهای فجیعی که در کشور ما وجود داره، از جمله پروانه اوین، پروانه خاوران، پروانه آشورا، پروانه یخبندان دهه 60، پروانه یکم آذر، پروانه زمانهای سبز، پروانه کهریزک. مجموعه 7 پروانه و در این چیدمان من این پروانه ها رو کنار هم طوری گذاشتم که انگار توی فضا پرواز میکنند و فضای زیبایی میسازند، ولی این زیبایی مثل بسیاری از کارهای من وقتی که بیننده جلو میره و نگاه دقیق تری میاندازه به اون چه که زیبایی رو میسازه، میبینه که در درون اون فجایعی داره رخ میده و زیبایی در خودش میشکنه. این همزمانی خشونت و زیبایی تمیه که من در بسیاری از کارهام دنبال میکنم.
خانم پرستو فروهر، نام مادر شما پروانه هست. آیا این نام با عنوان نمایشگاه شما زمانی برای پروانه ها ربط و پیوندی هم داره؟
مسلماً برای من پروانه نام عزیز مادرمه که خاطرش همواره با زیبایی و تأسف از دست دادنش همراهه.
پرستو فروهر در پایان گفتگو با رادیو فردا اضافه می کند آنچه را که در طول زندگی خود بر ذهنش حضوری سنگین داشته در نمایشگاه تازه خود با عنوان زمانی برای پروانه ها بازگو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با گزارش زمانی برای پروانه ها به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما آخرین اخبار ما رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید عضو بشید و خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.